من اول راجع به نقل قول رفیق طریق کلمه صحبت میکنم. رفیق طریق در تو اول اینطور گفت که گویا من یه فرمولبندی از اقتصاد چیز به دست نمی که الا بلا باید از هر کس منزه کارش باشه و ظاهرن یه برنامه خیلی معینی برای جامعه و این آلترناتیو قرار دادم در مقابل اون چیزی که اتفاق افتاده یا چیزی که رفیق طریق میگه، که من این کار نکردم. من گفتم این عملی کردن این حکم عملیه، نگفتم این مشخصه و متمایز کننده یا اصلا تمام مجموعه شرایط اون اقتصاد نشون میده. بعد رفیق طریق یه نقل قولی رو آورد که من اولش فکر کردم الان رفیق طریق نقل قولی رو میاره که درون لنین مشخصا یا بالاخره یه نفر تو از بولشویک مشخصا نظراتی شبیه منو بیان کرده و حالا به شیوه مستدلی رد شده و از اینجا نتیجه میگیره که این حرفات پس بنابراین مونده جواب خودش گرفت. بعد وقت چیزی که خون اینطوری بود، همون بحث قدیمی بود که لنین گفته سرمایه‌داری انحصاری دولتی جبران باید ما ازش عبور بکنیم و این راش و نه شاید دیگه ای و باقیش مهمله، باقیش کشکه، باقیش آباسی و بورژوازیه و هیچ استدلال دیگه اونجا نیست الا اینکه مبادله به طور جبری به سرمایه انحصاری تبدیل میشه. بعد رفیق طریق گفت لنین گفته دیگه، مبادله به طور جبری به سرمایه انحصاری تبدیل میشه و برای هیچ حرف دیگه نمیشه. من نمیدونم چرا در 10-20 مورد دیگه رفیق طریق دقیقاً همون لنین رو میزنه کنار برای اینکه بگه اون دیکتاتوری پرولتاریا نیست، حکومت حکومت کارگران نیست، مکانیزم وظایف دولتی این نیست که داره انجام میده و غیره. اونجا لنین حرفش زیاد به اصطلاح اتوریته نیست، نوبت من که میشه یه جمله لنین که مبادله به انحصار تبدیل میشه دیگه تکلیف هر بحث اقتصادی رو میبنده. اینطور نیست. لنین هم در جا گفتین حکومت کارگری این دیکتاتوری پرولتاریا، وظایف دیکتاتوری پرولتاریا، فردای دیکتاتوری پرولتاریا، دیروز دیکتاتوری پرولتاریا، باعث نشه رفیق طریق دست از استدلالش برداره. بعد لنین گفته مبادله جبران به انحصار چیز میشه، منم میگم تخم مرغ جبران به مرغ تبدیل میشه، ولی مگه اینکه قبلا اینکه پاشو بذارمش بشکنه بشه. و بس اینجا سر این نیست که اگه مبادله رو برش کنیم جبران به انحصار تبدیل میشه. لنین اونجا داره میگه هیچ امکان دیگه ای نداریم، نمیبینم که بتونیم اینو جلوشو بگیریم و به هیچ راه حل بهتری از این سرمایه‌داری انحصاری تبدیلش کنیم. اگه بنا سرمایه‌داری بشه بهتر با انحصاری بشه و دست دولت باشه بهتر. منم بحثم همینه، میگم هیچ راه حل بهتری نمیدیدن اون موقع دیگه. منم میگم اون موقع لنین هم که جزء خط لنینیستی و رهبرشه اون هیچ راه حل دیگه اقتصادی نمیبینه جز اینکه بگه باید به سرمایه‌داری انحصاری دولتی تبدیل بشه. این فقط نشون میده که اون حرف من راحت صدق میکرده تا اونجاش که چیز دیگه ای نمیدیدن در اون مقطع، ولی هیچ بحث دیگه ای رو تو اون پاراگراف لنین رد نمیکنه که گویا میدیدن و اون رد کردن این بحث. به هر حال بحث من اینه، بحث من اینه که بحث تزایی که از سر انترناسیونالیزم میگیرم که رفیق طریق تو این بحث آخرش انترناسیونالیزم گفت زیاد مهم نیست، بحث سر دیکتاتوری پرولتاریاست. دفعه پیش دیکتاتوری پرولتاریا مهم نبود، بحث سر انترناسیونالیزم بود. چرا؟ برای اینکه گفتن انقلاب بدون انقلاب جهانی در این کشور ممکن نیست، در روسیه. و حالا معلوم میشه که حالا اگه اونم داشته باشه، اگه دیکتاتوری پرولتاریا سر فرم باشه، بالاخره باز یه راه نجاتی هست. منم از اول گفتم رابطه این دو تا چیه با هم. حالا دو تز مختلف قائم به ذات هم برای یه اشکال که هر کدومش میتونه به تنهایی باعث شکست انقلاب بشه، تکیش میتونه، دوتایش با هم میتونه و در روسیه مثلا دوتایش اتفاق افتاده، آیا یکیش دلیل دیگری بوده؟ و واسم این گفتم، مثلا هر نوع دیکتاتوری پرولتاریا قابل عزل و نصب، کارگر و حقوق منزه کارگر متوسط و یه چیز دیگه بودش رو ظرفانش و اون رکن سومش هم در نظر بگیریم، هر نوع دیکتاتوری اینطوری پرولتاریا میتونه در ایران تصمیم گیره بره پشت رضاخان. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث سیاسیه، باید اعضای اون شورا که هنوز که عزل نصب نشد، هنوز که عزل نشده، اون موقعی که تصمیم میگیره کسی نخواسته عزلش کنه، حقوقش هم اونجا مهم نیست چقدره، بالاخره اون آدم اونجا داره تصمیم میگیره که بره پشت رضاخان، یعنی بگه بره پشت جنبش گیلان. به حساب میکنه میگه اون امپریالیسم انگلیسه، این احتمالاً بورژوازی ملیه، بعد رفت پشت این. اگه 500,000 نفر باشن اینو میگن، یه نفر هم ممکنه باشه نگه. خود مکانیزم دیکتاتوری پرولتاریا به خودی خود دست کشیدن از انقلاب جهانی رو برای من توضیح نمیده. از اون طرف خود دست کشیدن از انقلاب جهانی هم به خودی خود اینو توضیح نمیده که چرا باید در داخل کشور از اون نصب از بمبره یا اتفاقای شبیه این بیفته و حقوق مثلا بوروکراسی به وجود بیاد و ازش بیشتر از کارگر ماهر دستمزد بگیرن. این مسئله من به عنوان علت هضم نمی‌کنم، به خصوص این که تمام این ایده‌های مربوط به اینکه اینطوری باید باشه اینطوری نباید باشه رو با رفیق تقی از خود حزبی میگیره و در همون سالهایی که اینا داره نقض میشه. خیلی خوب، اینا باید اینو میدونستن دیگه. خب میدونستن دیگه، برای که شما داری ازشون نقل قول میارید. اینا باید میدونستن که بدون انقلاب آلمان انقلاب روسی پیروز نمیشه. ولی خب کی گفته این حقیقت رو اول؟ کی گفته؟ خود اونا گفتن. چه سالی؟ سال 22. اینا بعد میدونستن که مکانیزم دیکتاتوری پرولتاریا چنین و چنان است. ولی خیلی خوب، شما اینو میگید درسته، ولی اینو کی گفته؟ اینو لنین گفته در دولت انقلاب سال 1917. پس مشکل نمیتونه اینجا باشه که این حزب معین این مسائل رو نقض کرده، برای که خودش تنها مبلغش بوده در سوسیال دموکراسی بین المللی، جناح انقلابی سوسیال دموکراسی و هم جناح کمونیستی جنبش کارگری بوده، هم خود اون اینا رو گفته و نقض شده. من برخلاف تقریب هم دست روی چیزی میذارم که نگفته کسی. من میگم این عرصه ایست که خالی مونده از تیر برده، از تیرس دیده این جنیان. اون اینه که طبق انقلاب پرولتاری سال 1917 دیگه نمیتونه به آرمان های اقتصادی انقلاب بورژوای روسیه بچسته و بعد از خیلی زودترش راه حل میدهش برده. الان هم در مورد ایران داشت و اگه تو پیرارسال هم انقلاب میشد تو ایران، راه حل چپ ایران در مقابل جامعه ایران سرمایه‌داری نساری دولتی بود دیگه. نوش هم هست و به نظرم عاقبتش همون میشه، هر چقدر هم خوشنیت یا بدنیت باشه. سوالی که من میکنم برحال اینه، این که من گفتم بحث رفیق تقی در استدلالش، استدلالی که میکنه عملا میره تو اردوگاه کسایی که از موضوع ایدالیستی به سوسیالیسم در کشور حمله میکنن و فلواقع از بورژوازی و از خط استالین فرار میکنن به جنگش برخورد میکنن، اینو به حکم پایه‌های تزای رفیق تقی گفتم، نه به حکم این که اون از این استفاده میکنه. رفیق تقی واقعا خودش نمیتونه از اون دیدگاه متمایز بکنه به طور این. الان تو قسمت آخر بحث تقی میگه که بله ممکنه بشه اقتصاد دیگه رو ساخت، ولی سوال من همینجاست دیگه، چرا اینا نمیتونه ساختمان سوسیالیسم بشه؟ استدلالی که در مورد انقلاب سوسیالیسم در کشور میشه و خسرو هم بهش اشاره کرد، بس بر سنی که کمونیسم نظام جهانیه و پرولتاری طبقه جهانی، انقلابش هم انقلاب جهانی. خب اینا قبول، ولی اینا هیچ کدومش راجع به دیکتاتوری پرولتاری و اقتصاد دوره دیکتاتوری پرولتاریا نیست. کمونیسم نظام جهانیه ولی انقلاب طبقه کارگر جهانی، ولی دیکتاتوری پرولتاریا اینو دولته و این دولت بنابراین در کشورها به وجود میاد، چون دولت جهانی نیست که با دیکتاتوری پرولتاریا جایگزین بشه. دولت‌های کشوری میتونن با دیکتاتوری پرولتاری جایگزین بشن، حالا شاید یه موقعی دولت جهانی هم بشه سرنگون کنه. ولی اگه دوره جهانی رو میشه در نظر گرفت در یکی از کشوراش، دو تا از کشوراش دیکتاتوری پرولتاریا برقرار شده، اقتصاد دوره دیکتاتوری پرولتاریا نمیتونه مفهوم بین‌المللی پیدا بکنه، مجبور مفهوم اقتصاد دوره دیکتاتوری پرولتاریا اون کشور رو پیدا بکنه. اگه نه اقتصاد دوره دیکتاتوری پرولتاریا در تو انگلیس در سال 1910 سرمایه‌داری انگلیسی بود، دیکتاتوری پرولتاریا امرش نبود روسیه. ما سوال ما بنابراین اینه که اقتصاد دوره دیکتاتوری پرولتاریا چی میدون؟ و بحث هم اینه، این جواب روشن نیست تو روشن نیست و اونجا که روشنه غلطه، برای اینکه اقتصاد دوره دیکتاتوری پرولتاریا سرمایه‌داری انحصاری دولتی بنا به تعریف به نظر من غلطه. اختلاف اون اینجاست، این ندادن جواب به مسئله است، این تعریف کردن هیچ جور اقتصاد ویژه‌ای برای دوره دیکتاتوری پرولتاریا است. سوال میتونه این باشه که شاید اصلا اقتصاد ویژه‌ای نداشته باشه دیکتاتوری پرولتاری، نگه داشتن قدرت در سطح سیاسی و تشکل سیاسی طبقه کارگر. من میگم تعریف دیکتاتوری پرولتاریا اون تشکل طبقه کارگری که مقاومت بورژوازی رو در هم میشکنه، در مقابل چی؟ در مقابل خلیات سیاسی و اقتصادی هر دو. لنین تنها دلیلی که گفتم میاره برای اینکه بگه دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک کارگران دهخانان دیکتاتوری پرولتاریا نیست، با اینکه سوسیال دموکراسی هم ممکنه هژمونی داشته باشه توش، نیاز به کمونیسم، اینی که این دیکتاتوری با برنامه و با هدف گرفتن خلیات از بورژوازی به طور قطع نیامده سر کار. بنابراین دیکتاتوری پرولتاری معنیش اینه که با این هدف میاد سر کار. و تو نقل قولی که رفیق تقی خود اصلا لنین به همین اعتبار میگه این دو کشور سوسیالیستیه، به خاطر که این دولت عزم کرده بورژوازی رو ازش خلیات کنه دیگه. ولی اگه همین الانو میگین خب این سوسیالیستی نیست دیگه، همین الان واضحه. ولی دیکتاتوری هدفش اینه. آیا هدف غیر ممکنه؟ من بزنم نه دیگه، هدف غیر ممکن نیست. به هر حال بزنین این تزو در نظر بگیریم که دولت دیکتاتوری پرولتاریا که از نظر ساختاری تشکیلاتی کاملا اونطوری که رفیق تقی میگه و از نظر اقتصادی متکی به سرمایه‌داری انحصاری دولتی وظایف بین‌المللیش رو درست میتونه انجام بده. نظام این اشتباه است. اگه پرولتاریای کشور مربوطه قرار وظایف بین‌المللیشو چیزی بیشتر از اعلام همبستگی‌های باشه که در اپوزیسیون بود می‌کرد، به معنی رابطه پیدا کردنش با تولید اجتماعی توی کشور. اگه همبستگی که کارگر روسی می‌خواد تو سال 18 بکنه با کارگر آلمان قرار با همبستگی سال 16ش فرق بکنه، یه ربطی داره با گرفتن قدرت سیاسی در یک کشور. بنابراین وقتی طبقه کارگر میتونه بیشترین مقدار همبستگی بین‌المللی و سیاست انترناسیونالیستی رو از خودش نشون بده که در داخل کشور خودش بیشترین چیزها رو به چیزهای پرولتری تبدیل کرده باشه، دیگه من اینو نمی‌پذیرم که یه دولت یک طبقه کارگری که در داخل کشور خودش اسیر تضاد کار و سرمایه است میتونه انقلاب جهانی رو در آلمان دامن بزنه، میتونه تبلیغ کنه، میتونه هزار یه کار دیگه بکنه، ولی این ایده که قشون بکشه بره آلمان رو بگیره اونم با سرمایه‌داری انحصاری دولتی در داخل کشور به نظر معقول نمیاد. من میگم سازماندهی اجتماعی اقتصادی طبقه کارگر بعد از کسب قدرت چیه؟ هنوز یه سازماندهی بورژواییه؟ این سوال رو باید جواب بده. اگه قبول داریم که طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر متشکل میتونه به انقلاب جهانی خدمت بکنه، این تشکل منظورون دیگه تشکل حزبی و اتحادیهش که نیست بعد از قدرت، به معنی تشکل اجتماعی و اقتصادیش هم هست. طبقه کارگر در بهترین نوع تشکل اقتصادیش میتونه به انقلاب جهانی خدمت بکنه. این نوع تشکل چیه؟ یه تشکل بورژوایی اقتصادی مجبور بورژوایی باشه. من اینو اینطوری بذارم بگم، چون میتونه بورژوایی باشه به خاطر اینکه زورمون نمیرسه چیز دیگه رو به کسی تحمیل بکنه. این بحث تاکتیک، بحث نیروه. ولی بنا به تعریف یه دوره‌ای که در اون تشکل اقتصادی پرولتاریایی که قدرت سیاسی رو به دست گرفته بعد از روی عمد خودش بورژوایی باشه، به مجرد که یکی بگه میتونه بورژوایی نباشه، من میگم بنابراین بحث ساختمان سوسیالیسم در کشور بحث مطرح و بازیه دیگه. به نظر من تشکل غیر بورژوایی، تشکل پرولتاری در قلمرو اقتصاد ممکنه تحت دیکتاتوری پرولتاری. سوال بنابراین اینه، سازماندهی اجتماعی اقتصادی بعد از کسب قدرت چیه؟ تشکل اقتصادی پرولتاریا و عرصه مشخص مبارزه اقتصادی پرولتاریا بعد از کسب قدرت چیه؟ خسرو گفتش که این بعد بهبود و رفاه طبقه کارگر رو به بار بیاره. خب این جهت رو به ما میده، ولی هر موقع شما اینو بگین یه نفر به سادگی میتونه این استدلال بکنه. شما میگین طبقه کارگر بعد رفاه داشته باشه، بسیار خب اینو فقط امروز که نباید داشته باشه، امروز و فردا و پس فردا باید داشته باشه دیگه. ترجیح میدین که امروز داشته باشه و فردا نداشته باشه، یا امروز کمتر داشته باشه فردا بیشتر داشته باشه؟ یه مسئله قدیمی اقتصاد رشد. امروز پسنداز میکنی فردا اقتصاد قوی تر باشه، رشد کنه، دو گسترش پیدا بکنه، محصولات بیشتری تولید بکنه، یا همین امروز میخوای همه چی رو مصرف کنی؟ یه سوال ساده اقتصاد رشد رو بذارن جلوی یه نفر، متوجه میشه که سوال سر این نیست که از کیسه بورژوازی فقط بخوری. خب یه سال از کیسهش میخوری، به خصوص شمایی که میگید این دیکتاتوری برای انقلاب جهانی سنگر انقلاب باید نگرش داشت و تحلیل نشون میده که 5 سال دیگه تو آلمان ممکنه انقلاب نشه، شما دیگه چرا انقدر استراتژیک نگاه میکنی؟ شما چرا انقدر ایستا نگاه میکنی به مسئله اقتصاد که اگه امسال از بورژوازی هرچی داشت گرفتم خوردم، سال دیگه هم همین هرچی داشت میگیرم میخوام، تموم میشه. تولید اجتماعی رو باید سازمان داد، تولید اجتماعی رو باید به شیوه معینی سازمان داد پس از انقلاب، وگرنه هیچ نوع صحبتی از انترناسیونالیسم پرولتاریا نمیتونه باشه. به نظر من این دیدگاه همچنین تو انترناسیونالیسم پرولتاری غلوف میکنه، تو اثرش و کاربردش. انترناسیونالیسم پرولتاری رو انقلاب کردن به جای طبقات کشورهای دیگه میدونه. بالاخره در تنهایی انقلاب آلمان کار طبقه کارگر آلمانه، نیروی محرکه اصلیش اونه و انقلابش هم انقلاب کلیدشو بزن انقلاب کن نیست. هر انقلابی توی دوره تاریخی معینی امکان شکل گرفتن و به ثمر رسیدن داره. اگه اون دوره گذشته نیست، دوره انباشت سرمایه تو اون کشور، شکوفایی اقتصادی، مستعمرات جدیدی به دست آورده، اون اقتصاد افت میکنه، از فروکش میکنه، مبارزه انقلابی رو ثبت کنی براش. ولی وقتی که بحران شروع میشه، قبل از هر چیز نزینوویف طبقه کارگر آلمان باید آمادگی انقلاب داشته باشه. به خاطر اشتباه رادک نمیشه توضیح داد چرا انقلاب آلمان شکست خورد. اشتباه زینو زود گفت قیام کنه، دیر میگفت قیام کنه، یه جور دیگه سرش زیر آب میکردن. مسئله اینه که باید دید چقدر یه خطای اینطوری یه رهبر توی مقطع معین داره تاریخ طبقه کارگر جهانی رقم میزنه در مقایسه با کل آموزش ها، کل آمادگی، کل وضعیت حزبی و اجتماعی اون طبقه. تو انترناسیونالیسم قلوب میشه برای اینکه امکان ناپذیری عمل انترناسیونالیستی واقعی روش تاکید بشه. نظرم برای اینکه عمل انترناسیونالیستی واقعی پرولتاریای روسیه اینه که روسیه رو تبدیل بکنه به سنگر انقلاب جهان. روسیه رو هر چی که از روسیه میتونه در بیاره در خدمت این انقلاب بذاره، وگرنه پسنداز شخصی کارگر مزدبگی رو که قبلا هم میتونستی بخشش رو بفرستی به آلمان. وای بناس فردا تو اقتصاد روسیه باز کارگر مزدبگیری باشه که پسنداز شخصیش قرار ثروتش رو تشکیل بده، این چه انقلابی کرده که چیزی به انترناسیونالیسمش میتونه اضافه بکنه؟ اینکه تو چه مقطعی اقتصاد مطرح شد خسرو بس میکنه، من میگم اقتصاد وقتی مطرح میشه کاریش نمیتونی بکنی، مطرح کرده خودش. تا یه موقع اقتصاد مطرح گشنه است، طبقه کارگر روسی واقعا فقیره، ولی به طور عینی دولت خودشو در خطر میبینه و میفهمه این دولت در خطر بازش دفاع کنه میکنه این کارو. ولی اگه سال 24 سال 25 بیا بگی دولت در خطر است، مثل جنگ مسئله اصلی ماست میشه. دولت در خطر است، در خطر نیست، میبینید که در خطر نیست. ولی نون مسئله است، گشنگی مسئله است، بیماری مسئله است، مسکن مسئله است. اون چیزی که به طور واقعی به حس فشار میاره اون موقع دیگه اقتصاده، به طور واقعی ارتش سفید نیست، به طور واقعی دخالت انگلیسا نیست تو جنوب. تو اون مقطع به طور عینی اقتصاد مسئله شده. من نمیگم اقتصاد از نظر تحلیلی اون دوره مسئله حزب میشه، اقتصاد به طور عینی مسئله میشه، جوری که هر جور ثبات سیاسی و استحکام سیاسی حزب رو زیر سوال میبره. بارها خودمون دیدیم دیگه، تو خود حزب خودمون دیدیم چطور یه دوره یه مسائل معیشتی، یه مسائل صرفا جغرافیایی، یه مسائل فیزیکی باعث میشه تئوری از مغز همه پرواز کنه بیرون، باعث میشه حتی استواری سیاسی تو ختمش معنای سازش قرار بگیره، به سازش کشیده بشه. برای اینکه دو دست و بالت از نظر اقتصادی و فنی بسته است، نمیتونی خط پیش رو جلوش رو باز کنی. تو روسیه اینطوری مطرح این مسئله مطرح میشه. به همین ترتیب روسیه سال 25-6 به بعد، اصلا خود روسیه نفت، فلسفه وجودی نفت اینه که در این که دشمن نظر سیاسی زدی و اعتماد به نفس سیاسی به دست آوردی، از نظر اقتصادی دیگه هیچی نداری جامعه رو باش تغذیه بکنی، بنابراین مجبور سازش بکنه نظر اقتصادی. بحث من اینه که اینجا بولشویک‌ها خط روشنی نداشت. این چیزی که من میگم هیچ به معنی نداشتن انتقاد روی سیاست‌های اینا در چین و ایران و ترکیه و آلمان نیست، هیچ به معنی نداشتن انتقاد روی شیوه رابطه حزب و طبقه، رابطه دولت و طبقه، دولت و حزب نیست. اون چیزی که من دارم میگم اینه که تمام اینا انتقادایی که از این سر میگیره تجربه دولت روسیه رو توی سیستم درخودی دور میزنه، انحراف با انحراف توضیح میده. انحراف اگه طرف انحراف داشته اینو نفهمیده، بنابراین به انحراف کشته شده. خب من احتیاجی به این تعبیر نیست، از اول بگو این انحراف دومی رو داشت، اصولش رو نقض کرده، نتونسته مثلا انترناسیونالیست بمونه. من میگم خب بگو انترناسیونالیست نبوده دیگه. این چه تبیینیه که یه چیزی که باید توضیح داده بشه رو به یه چیزی که باید بازم توضیح داده بشه رفت داده. ما داریم راجع به کمبودهای تاریخی معینی تو از بولشویک حرف میزنیم که اینا رو باید توضیح داد. کمبود بینش و انترناسیونالیسم نداشتن، من به این معنی میگم نداشتن. کمبود بینش و دیکتاتوری پرولتاریا وظایف پیش به نظر نداشتن، وظایف سیاسیش هم چیزی نداشتن. کمبود رابطه عاشقانه و دموکراتیک با توده ها نداشتن. تقریبا از خیلی بی‌انصافی میکنه که حتی از قول لنین توی کمینگره حزبی، حزبی که لنین بهش ایمان داره و میدونه ابزار تغییر شرایط هم باز هنوز همون حزبه، وگرنه میره بالا اون چهار پای حرفشو بزنه، بگه این حزب دیگه حزب تزاری و ابزار تزاری، این دولت دولت تزاریه. خب اگه من اونجوری میگفتم پس تو اینجا چه کار میکنی؟ وقت میگه هاجون تو بس اینطوری میگن، این حزب بولشویکه باید بره این اوضاع رو عوض کنه، همین حزب. وگرنه که ماوتستون میشد میره از بیرون میگفت بیام بساط حزب جارو کنم دیگه. تو کنگره خود اون حزب داره اینو میگه. خیلی کم لطفیه که بگیم در سال 21 حزب بورژوایی دیگه حزب بورژوازی، دولت بورژویکی دیگه دولت بورژوازی. به نظر من اجازه خطا ندادن به پرولتاریا، پرولتاریا رو با معیارهای فوق کتابی بر چیز کردن و با ذره‌بین نگاه کردن به اونجایی که اصلا تو اون دوره نباید بهش نگاه کرد. دولت بورژوایی رو کافیه یک سرسوزن یه بابایی به سمت منافع بورژوازی بچرخه میگیم دولت بورژوازی، دیکتاتوری بورژوازی. یه حزبی میاد انقلاب پرولتاری میکنه، این هدف پرولتاری بود، قیام و گرفتنش از دست دولت موقع. کی احتیاج به این داشت؟ بورژوازی نه، پرولتاری. پرولتاری این کارو خواسته و این کرده. این دولت صلحو به دست تامین کرده، خواست کی بوده؟ پرولتاری این کرده، خواست بورژوازی بوده؟ نه. ارتش سفیدو در هم کوبیده و تمام توطئه امپریالیستی شد. خواست کی بوده؟ خواست پرولتاریا، مال بورژوازی که نبوده، خواست پرولتاریا رو عملی کرد. به هر قیمتی بوده معیشت اون دوره جنگ رو از گرده هر کسی میشده کشیده و به هر کسی بورژوای خواسته فشار آورده و تونسته جامعه رو تغذیه بکنه. به نظر خواست کی بوده؟ پرولتاریا. در این حال چیکار نکرده؟ رو کنترل کارگری، دموکراسی دورنزبی، هزار یه پدیده دیگه هم پاش لرزیده. به این دولت به بهانه این دومیا بگی دولت دیکتاتوری پرولتاریا نیست، نظام عوضی گرفتن اصلا روندهای تاریخی. حتی تا مدت ها بعد از سال 28 حزب کمونیست رو نمیشه در پایین، در بدنه پایین تودهش از توده های انقلابی طبقه کارگر جدا کرد.